بسم الله الرحمن الرحیم. درباره ماده امر، یعنی کلمه، مثلا اینکه مثلا تو قرآن میفرماید مالک الله تسجد لما خلقت بیدیه، چرا سجده نکردی؟ اف اسیت امری، یا مثلا خلاصه این کلماتی که تو قرآن یا روایات به کار رفته و با لفظ امره، نه با صیغه امر. لا یعصون الله ما امرهم، این کلمه امر. یه مطلبی از قدیم توی کتاب ها مورد بحث بوده که آیا علو و استعلاء، عالی بودن در امر، شرطه یا خیر؟ یعنی امر وقتی امر است که امر کننده بالا باشه، بالا بودنم نه بالا بودن مکانی، بالا بودن مکانتی. مثلا اون چرا که پدر به فرزند میگوید امره، اما اون چرا که فرزند به پدر میگوید خواهش و استدعاه، نه امر. هر چرا که خدای متعال میفرماید این کارو بکن، این میشه امر. اما اون چرا که ما به خدا عرض میکنیم که بکن، اینا میشود استدعا. مثلا میگم خدای من را ببخش، این ببخش استدعا، این امر نیست. خب تو کتاب ها اینا رو خیلی بحث میکنند که آیا استعلاء شرط یا نه، یا مثلا این که امر میکنه باید واقعا بالا باشه و در مقام بالا بودنم باشه یا نه. اینها باید اینجوری جواب بدیم و بگوییم که اصلا عرف، حالا لاغل جامعه ما که همینه، تو عرف امروزی اینطوریه که وقتی دو نفر با هم صحبت میکنند، اگر این میخواد بگی که شما بالایی، اینجوری میگه، میگه هرچه شما امر بفرمایید. ببینید الان این کلمه امر رو کی به کار میبریم؟ وقتی میخوام شما رو احترام کنم و شما رو بالا ببرم. اما اگر خدایی نکرده کسی نمیخواد دیگری رو احترام کنه، وقت نمیگه هرچه شما امر بفرمایید، میگه شما اینو گفتی. این که کلمه فرمودن را، کلمه دستور، این رو ما تو عرف خودمون جایی به کار میبریم که طرف رو میخواییم بالا ببریم، احترامش کنیم. دو تا هم مباحثه مساوی هم که هستند، یکی بالاتر از دیگری نیست، ولی این به اون میگه شما امر فرمودید که من این کار رو بکنم. این که الان میگه امر فرمودید، یعنی این رو از اون مقام بالاتر برد. پس امر وقتیه که اون طرف بالا باشه. این تو اصطلاحاتمون اینجور چیزی زیاده، بنابراین می شود از این اصطلاح احترام و تکریم و بزرگ داشت، از اینجور واژه ها بفهمیم که کلمه امر در جایی به کار میره که یک نوعی علو، برتری، استعلاء در یکی نسبت به دیگری باشد. یعنی اگرم واقعا یکی بالا نیست، ولی وقتی که میگیم امر، او رو بالا بردیم. خب تو فارسی که اینجوریه، تو عربی هم همینطوره، توی مثلا زبانهای دیگر و امروز اینجوریه، قدیم هم همینطور بوده. بنابراین این بحث دیگه نیازی به این نداره که ما بخوایم حالا بریم سراغ لغت و نمیدونم وجدان و این حرفا. مطلب بعدی اینه که لفظ امر بر چی دلالت میکنه. امره، یعمرو، آمر، آیا این کلمات دلالت میکنن بر وجوب یا دلالت میکنن بر مطلق طلب یا دلالت میکنن بر خواسته نفسانی، یعنی طلب نفسانی، یا بگوییم طلب خارجی؟ و نوع دلالتش چه نوع دلالتیه؟ این همونیه که بهش میگن بحث طلب و اراده، که امام خمینی اصلا یک کتاب داره طلب و اراده. و بحث اراده هم بحث کلامیه هم بحث فلسفی. به همین جهت اینجا هم یه بحث لغوی مطرح میشه. بحث لغوی اینه که کلمه امر لغتن یعنی چی؟ چرا فعلا که خودش بحث کرده تو اصول هم تو بله اونجا نیمده. بله آره دیگه، اون کتاب مستقل جاش همین اینجاست دیگه، چون کتاب مستقل بود اینجا نیورد. این مثل اینه که چند تو بحث توی مثلا تهذیب الاصول نیامده چون امام کتاب مستقل دربارش داره. خب خود امام کجا این بحث مترکه که شد یه کتاب تو اصول مترکه دیگه؟ بله. پس این یه وقت بحث لغوی مطرح میکنیم که امر یعنی چی، یه مرتبه بحث کلامی مطرح میکنیم که میخوایم بگوییم کلام نفسی، کلام لفظی، اراده، طلب، اینا چی هست. یه مرتبه بحث فلسفی مطرح میکنیم که اراده با علم یه چیزه یا دو چیزه. این که اراده با علم یک چیزه یا دو چیز، اینا میشه بحث فلسفی. توی کفایه هر سه جور بحث اومده، یعنی همون بحث لغوی، هم کلامی، هم فلسفی. و بعد توی اون بحث کلامی که یکی بحث کلام نفسی و لفظی است، توی بحث کلام با سه جور بحث پیش میاد، هم کلامی، هم فلسفی، هم عرفانی. کلام خدا یعنی چی؟ خدا با موسی علیه السلام حرف زد یعنی چی کار کرد؟ باز این بحث پیش میاد که اراده خدا تخلف پذیره یا تخلف ناپذیره. بس پیش میاد که وقت جبر و اختیار چه میشود و امرون بین الامرین. و همونایی که آقای آخون اینجا بحث کرده درباره جبر و اختیار. پس بحث های مختلف و با سبقه های مختلف، کلامی، فلسفی، عرفانی، لغوی. اما مطلب اولی که حالا توی کفایه و کتابای دیگه بحث شده، بحث لغوی، کلمه امر، امره. صیغه امر رو نمیگویم، ما اضرب رو نمیگیم، ما امر تو. این کلمه امر تو این یعنی چی؟ بعضی ها مثل کتاب قوانین گفتند که کلمه امر وضع شده است بر وجوب. خب این که امر وضع شده بر وجوب، این که درست نیست. لااقلش اینه که باید بگوییم امر وضع شده بر طلب وجوبی، نه این که بر خود وجوب. وجوبو که بهش نمیگویند امر، وجوب یه حکمه. امر بس شده بر طلب وجوبی. اگه کسی بخواد بگیدم اینطوری باید بگه. و بعد اینکه حالا وضع شده بر وجوب چه جور وضعی؟ آیا وضع لغوی و به دلالت لغت یا به دلالت عرف یا به دلالت عقل؟ آیت الله خویی فرموده که امر وضع شده بر طلب وجوبی و این دلالتم به یک دلالت عقلی است. هر کس اینو در نظر بگیره که مولا حقی به گردن عبد خودش داره، خالق حقی به گردن عبد دارد، و اگر که این عبد از امر مولا تخلف بکنه استحقاق عقاب دارد، بنابراین میگویند که اون امر دلالت میکنه بر وجوب، چون اگر دلالت بر وجوب نداشت تخلفش استحقاق عقاب نمی آورد. بعضی ها هم مثل صاحب فصول اومدن فرمودن که امر وضع شده بر طلب، حالا طلب وجوبی یا طلب استحبابی، یا بگیم قدر مشترک بین وجوب و استحباب. اگر بگوییم قدر مشترک بین وجوب و استحباب، معنیش اینه که یعنی مشترک معنوی است، و مشترک معنوی بر هر معنایی بخواد حمل بشود قرینه میخواد، یعنی جامع بین وجوب و استحباب رو میفهمونه، اما خصوص وجوب یا خصوص استحباب قرینه میخواد. بعد میشه اومده شروع کرده بر این که مشترک لفظی قرینه میخواد، معنوی هم جامعش قرینه نمیخواد، خصوص هر کدام قرینه میخواد. منم گفتم خصوص، تعمد داشتم، گفتم که دلالتش بر طلب قرینه نمیخواد، اما طلب وجوبی قرینه میخواد، طلب استحبابی هم قرینه میخواد. بله بله بله. بعد صاحب فصول شروع کرده به این بحث که اگر دلالت بکند بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب، ما همیشه باید برای استحباب قرینه بیاوریم، و الا اگر که قرینه بر استحباب نبود همون حمله بر وجوب میشه. صاحب معالمم یه عبارتی شبیه این داره تو معالم، ولی حالا ایناش فکر میکنم خیلی مهم نباشه، جوابشم شاید روشن باشه. آقای آخوند در کفای فرموده که امر وضع شده است بر طلب و اتحاد با طلب داره مفهومن و مصداقن. آیت الله خویی فرموده که چون که ما گفتیم وضع یعنی تعهد، این که میگن یه کلمه وضع شده برای یه معنایی، یعنی من تعهد دادم که این کلمه رو در این معنا به کار ببرم. پس وضع یعنی تعهد. و از طرف دیگر انشاء یعنی ابراز نفسانی. انشاء یه کسی مثلا یه چیزی رو میخواد امر کنه، نهی کنه، یعنی اون چیزی که تو دلش هست ابراز بکنه. فرموده با توجه به این دوتا مطلب، یعنی اینکه وضع به اون معناست، انشاء هم به این معنا، با توجه به این دوتا معلوم میشود که باید بگوییم کلمه امر دلالت میکند بر وجوب و این دلالت هم دلالت عقلی است، نه وضعی نه لفظی، چون کسی تعهد نداده بود که لفظ امر را در وجوب به کار ببره. عقل که میگه امر یعنی وجوب. این فرمایش آیت الله خویی. جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که اون دوتا مطلب رو که ما قبول نداریم، مثلا وضع به معنی تعهد، آیا واضع رو میگوین متعهد؟ آیا مثلا موضوع را میگوین متعهد؟ اینجوری که نیست. وضع که به معنی تعهد نیست. الان فرهنگستان مثلا فرسین اومده وضع کرده کروات را، گفته فارسیشو بگوید دراز آویز. حالا کی تعهد داده است که بگه دراز آویز؟ بازی من در آوردیه دیگه، یعنی که تعهد نیست که. برفرض که وضع به معنی تعهد باشه، انشاء به معنی ابراز نفسانی نیست، انشاء ابراز مافی الضمیره، نه این که انشاء یعنی ابراز. تو معنای انشاء ابراز نخوابیده. هر انشایی معنایی داره، ما این معنا رو ابراز میکنیم، نه اینکه ابراز رو ابراز میکنیم. ولی حالا فرض کنید این دوتا مطلب، اصلا فرض کنید این دوتا فرمایش آیت الله خویی صحیح، ولیکن این دوتا مقدمه این نتیجه رو اثبات نمیکنه. وضع یعنی تعهد سلمنا، انشاء هم یعنی ابراز نفسانی، اینم سلمنا صحیح. ولی از این دوتا در نمیاد که پس امر دلالت میکند بر وجوب. یعنی این دو مقدمه این ذل مقدمه رو اثبات نمیکنه، تلازمی بین اینا نیست. شاید من اینجوری بگم، بگم کلمه امر را تعهد داده ایم که کلمه امر ابراز کند طلب نفسانی را، طلب نفسانی را، نه اینکه وجوب را. بنابراین این فرمایش صحیح نیست. بهترش اینه که همون کلام آقای آخوند در کفای اون آدم بحث بکنه که آیا امر با طلب با اراده اینا با هم مترادفند یا خیر. آقای آخوند مفصل این برش مورد بحث قرار گرفته، یه هدفی هم داره که بگه طلب و اراده یه چیزه. این که مثلا امام خمینی هم اسم این کتابو میگذاره طلب و اراده ها، یعنی ناظر به همین حرف آقای آخوند ها که آخوند میگوید طلب با اراده یه چیزه. هدف آخوندم با این بحث چیه؟ هدفش اینه که میخواد زیرا به حرف سنیا رو بزنه که اشاعره معتقده به کلام نفسی هند و امام و آقای آخوند اشتباهی و آقای آخوند وقتی میگه این طلب و اراده متحدند، میخواد کاری بکنه که بگه اون کلام نفسی سنیا باطله. یعنی با اون هدف داره این بحث رو مطرح میکنه. شاید اگر که بحث کلام نفسی اشاعر مطرح نبود، آقای آخوندم این مطلب رو نمی گفت، چون ظاهرش پیداست که طلب یه چیز، اراده یه چیز دیگه است. حالا انشاءالله جلسه آینده کلام اشاعر رو توضیح میدم و بعدم فرمایش آخوندم.